25 اردیبهشت 1403 تفسیر. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان رب بكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. آیه شریفه چه بله بفرمایید مطلبی را دارد. آیه شریفه ذات اقدس اله خطاب می کند به این آیه به همه خلق و خبر می داد به خلق که الله اون خداوندیست که خالق و مالک تدبیر امور هستیست و تمام امور به ید اوست و واجب است بر خلق خدا عبادت این خدا و توجه به امر و نهیش و اطاعت از امر و نهیش. این اجمال آیه شریفه. یه خط از آیه عیناً گذشت در سوره اعراف آیه 54، یعنی یه خط آیه من تکراری است. اعراف 54 رو که نگاه کنید عیناً خط اول اونجا هست. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. تا اینجا اینن در سوره اعراف آیه 54 گذشته و بحثش اونجا کردیم. بنابراین ما چیز نوعی نسبت به آیه سوره اعراف 54 نسبت به این خط نداریم. همونیست که اونجا گذشت هر دیم. فقط یه مطلب را اعاده می کنم، نه این که از نو بگیم. همون جا گفتیم داستان ستت ایام این چیست؟ چگونه است خدایی که میگه اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون؟ وقتی که نوبت به خلق این عالم شد میگه فی ستت ایام. خب کن فیکون با ستت ایام تفاوت داره. میگیم آقا اونجا یعنی گفتیم، حالا تکرار میکنم، داستان داستان عالم ماده هست و عالم ماده چاره ای جز تدریج و تدرج تو ذاتشه. دقت میکنی؟ نه این که نقص در ناحیه فاعل باشد. فاعل نقصی ندارد، نقص در ناحیه چیست؟ قابله. عالم عالم مادی است و عالم مادی قبول نمی کند جز تدریج و تدرج را. بنابراین مراد از این که فی ستت ایام، مراد این یوم من و شما نیست، مراد در شیش مرحله است. خب در شیش مرحله، چون وقتی هنوز آفرینش به پایان نرسیده است، شبان روز که وجود ندارد که، پس قطعا مراد یوم مصطلح من و شما نیست. مراد از یوم، اونجا خدمت شما عرض کردیم، داستان مراحل عالم است. و این مراحل، شما میگید چرا دفعتن خدا نیافرید؟ عرض کردم نقص در فاعلیت فاعل نیست، نقص در قابلیت قابل است. عالم مادی به جز تدریج و تدرج امکان دیگری وجود ندارد. دقت فرمودید؟ این پس داستان ستت ایام که اونجا ما این رو گفتیم. قابلیت که نه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، مثل اون ملحد بود که آمد پیش امام صادق علیه السلام. منم نگفتم که تو ملحدی، گفتم مثل. خب پس گوش کن تا جواب تو بگیری. که جواب آمد خدمت امام صادق، گفت خدا می تواند عالم رو در تمام عالم رو چه کند؟ در داخل این تخم مرغ جا بدهد. ببینید خود عالم، خب اگه عالم باشد که داخل تخم مرغ نمیرد. خب این، نه اجازه بدید، ذات عالم ماده تدریج و تدرج است. تو اون موقعی که به دنیا آمدی همین قده بودی؟ اون وقتی که آقات مشغول شد با ننت، یه نه ماه تو کاشته شدی؟ یا قصه تدریج و تدرجه؟ عالم مادی تدریج و تدرجه. شما هر کاری در این عالم مادی بخواهید بکنید تدریج، ذات این عالم اینه. خدا که اگر بخواد ذاتش رو عوض کند، خب وقت دیگه ماده نیست. دقت میکنی؟ اگر به ناس عالم مادی باشد، این تدریج و تدرج ذاتی عالم ماده است. یک کشاورز تخمی رو که میکارد، نهالی رو که میکارد، تا تخم به ثمر برسه، تا نهال یه درختی بشد که بار بدد، زمان میبرد. تدریج و تدرجه. شما اگر اهل نوشتن باشید، خب یک کتاب رو بخواهید تنظیم کنید، بنویسید، یه وقت میبینی یک کتاب 40 سال طول میکشد. آقا یه عمر طول میکشد. کافی رو جناب کلینی میگه من در عرض 20 سال نوشتم، شایدم 25 سال. ببینید تدریج و تدرج ذاتی این عالمه، کارش نمیشد کرد. پس گیر تو خدایی خدا نیست، گیر تو فاعلیت فاعل نیست. شما اگر بخواهید این عالم را دفعی کنید، او دیگه عالم مادی نیست. و خدا یکی از مراحل آفرینشش این عالم سفلاست، عالم مادی. خب لا محاله تدریج و تدرج درش راه داره. بنابراین میگه آفرید فی ستت ایام، یعنی آفرینش در 6 مرحله واقع شد. نه خیر همه جای قرآن که نیست. ایام معلومات در مورد صوم، یعنی طبقات آفرینش، مهمل نگو دیگه. اینجا تو خلقت که میگه فی ستت ایام، این یعنی مراحل آفرینش. و عرض کردم خدمت شما نقص تو فاعل نیست، فاعل فاعله، کن فیکون بگه انجام میشه. ده گفتم مراحل نه، یعنی روزگاران. ای سعدیا، گفت چی؟ گفت سعدیا مهری نشسته است بر دل، چی؟ بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران. تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی روزگاران. ایاما معلومات در آیه صوم، یعنی همین روزی که دارید میبینید، چند روز ما رمضان. ایام روزهای معلوم و مشخصی است، هر جایی ممکنه یه معنا بده. قرینش هیچ چاره ای جز تأویل در ایام اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون میگه هنوز خلقت واقع نشده. وقتی خلقت واقع نشده، روز و شبی وجود داره؟ ببینید، من اونجا نوشتم، این عبارت رو برای تو بخونم، لابد من تأویل ایام. خب باید تأویلش کن، روز و شبی نبوده، هنوز خلقتی نیست، پس باید تأویل بشه. خب به چه تأویل کنیم؟ به معنا تدریج و تدرج. خب شما میگی تدریج و تدرج چیست؟ از ذاتی فی عالم الماده، ذاتی عالم ماده تدریج و تدرج. بخوای تدریج و تدرج ازش بگیری دیگه چی؟ دیگه عالم ماده نیست. اگه ماده است، تدریج و تدرج. خب این ریشای من که اینجا نشستن که از اول سفید نبود که، یه وقت مثل ریشه شما سیاه بود، یکی یکی به روزگار سفید شد تدریجا. دقت میکنه کسی که میخواد درس بخواند، برسد مثلا به یه مرحله علمی، در هر فنی که باشد، دفعتا واحده که نمیرسد به اون مرحله که، یومن فیومن باید چه کند؟ درس بخواند، زحمت بکشد، برد جلو تا بشود چی؟ فاضل پوده ای. خب یه چیزی بگم که حرف نزند دیگه، ساکت شد. تدریج مراحل، مراحل احتیاج به زمان دارد. بله، تدریج تو دلش زمان میخواد. توجه کردین؟ بله. پس ما میگیم یوم مصطلح نیست، ولی تدریج و تدرج. و این فلا اشکال فی الفاعل من حیث فاعلیته. چرا؟ چون فاعل کسی است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بلکه العالم المادی لا یقبل الا التدرج، و تدرج فلا یکون المراد به ایام المعن الوارد فی السنتنا، یعنی روز. نه، مراد این نیست، لأن این معنای روز که شما میگید لا یتحقق الا بعد خلق السماوات والارض. تا آسمان ها و زمین نباشد که روز معنی ندارد. فلا یمکن من الاخذ به هذا المعنى دارج بیننا. پس نمیشد بگیم روز، چون اصلا روز معنی وجود نداشته قبل خلق السماوات و الارض. بنابراین ما این معنا را کردیم. اون همون که بله، چرا؟ او همون است که فرمودید اعجاز، یعنی رب ما ذات اقدس اله میخواهد سننی را که در دنیا خودش به ودیعه گذاشته است به دلیل این که یه مطلب حقی را اثبات کند اون سنن رو زیر پا بگذارد و دفعتا مثلا ناقه صالح از دل کوه بیاد بیرون. اینا قبوله، ولی عالم مادی آیا تمامش مثل قصه ناقه صالحه؟ خب اگه همش مثل ناقه صالح بود دیگه ناقه صالح معجزه نبود. دقت کرد؟ تدریج و تدرج و تغییر و تحول مانعی نداره. بله، باز تغییر و تحول هم ذات ماده است، حرکت ذات ماده است. حالا حرکت ها بله باید که اثبات حرکت جوهری جناب آخوند ملا صدرا رو بکنیم تا ذات ماده بشد حرکت، ولی آخوند این رو اثبات کرده است. احسنت.
اما خدا هم خطاب انسان داره، انسان هم اونی که در ذهن و فهمش هست این انسان، شاید همین خدا نبوده حالا نشده، ولی بخواسته دیمیت داره اندازه رو به مورد بنده
یعنی شما فکر میکنی ایام همین اندازه ایام شما بوده است؟ این قصه تو میدونی مثل قصه چیه؟ مثل
ما فهممون از ایام چیه؟ اون را که خطاب میکنه در همین قالب ما میفهمونه.
قصه مثل قصه اون زن کر است که برده بودندش بله تو دادگاه و او کسی که اذیت و آزارش هم کرده بود آمده بود، اون که اذیت و آزار کرده بود این بانوی کرالال را، اون داشت همچی میکرد که آقای قاضی یخت انصاف داشته باشید اینا، این زن لال بود نمیشنید که این به قاضی میگه چی، اون به قاضی میگفت اینقدر انصاف باید داشته باشه. زن فکر کرد که میگه من اینقدر داخل کردم به خانوم، یه ها زن باخ چیز خودش داد زد که اه 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 اینقدر نبود تا بیخش هاین. عزیزم اینی که تو میگی مقدارش اینقدر بود مثل داستان این زن است. این مقدار رو ما از کجا میفهمیم که به اندازه 10-18 ساعت 10-12 ساعت ما بود است؟ اینا دیگه رجمن بالغیبه. حالا ببینید ما اینجور گفتیم، این فهم ماست، تعویل باید کرد و ما اینجور تعویل کردیم، حالا شما هم قبول نداری نداشته باش. ثم استوى على العرش، اینم خدمت شما گفتیم مکرر در مکرر، استواء بر عرش به معنای این است که پروردگاری که خالق عالم هستی است تمام عالم هستی را خودش دارد تدبیر می کند، ملک خودش است. ببینید میگن فلان پادشاه در فلان روز چی؟ بر تخت نشست. یعنی این پادشاه قبل این روز نبود؟ چرا این الدنگ قبل این روزم بود؟ ولی میگن در این روز بر تخت نشست یعنی اداره امور چی؟ مملکت را به دست گرفت و شد شاه. میگه رئیس جمهور از فلان تاریخ چه شد؟ ریاست جمهوری خودش را شروع کرد و قدرت چی؟ دولت را در دست گرفت. این ثم استوى على العرش، عرش یک کنایه است. خب عرش یه جایی نیست برخلاف فهم احمد ابن حنبل که میگوید عرش یه کرسی بزرگ است، یه صندلی بزرگ است که خدای بر آن نشسته است و ما تحت خداوند از دو طرف این صندلی یکی چهار انگشت زده بیرون. چقدر گنده است. خب که یکی چهار انگشت از این طرف زده بیرون یکی اینا نیست. قصه یک مصطلح که خودمان به کار میبریم، یعنی ثم استوى على العرش، بعد این خلقت آیا خداوند تفویض اختیار تدبیر عالم کرد به دیگران؟ آیا داد به بت‌ها که بت‌ها شما بیان عالم را اداره کنی؟ نه. آیا داد به عیسی مسیح که عیسی مسیح تو بیا عالم را اداره کن؟ نه. آیا داد به محمد و آل محمد علیهم السلام که شما بیان عالم هستی را اداره کنید؟ نه. آیا داد به امیر المؤمنین که علی تو بیا اداره کن، من رفتم بخوابم؟ نه. هیچ کدام اینا تمامش کفره اگر کسی بگد. دقت میکنی؟ اداره عالم هستی به عهده خودش است. تدبیر امور عالم هستی سلطنت ملک اوست و در ملکش خودش تدبیر میکند. تدبیر به معنا اداره. اداره عالم هستی را به غیر واگذار نکرده است، نه آفرینش را به غیر واگذار کرده که یکی دیگه از طرف خدا خلقت کند، نماینده در چه باشد؟ خلقت. هو الخالق البارئ المصور، خودش خالق است. رب عالم هستی کیست؟ خودشه. رب العالمین، بر تمام هستی خودش حکم میراند و تدبیر امور میکند و اداره عالم هستی. داره میگه منی که خالقم. آقا اول خلقه، بعد که شما خلق کردی، ببین شاه اسماعیل صفوی اول ایرانی را که تجزیه شده بود، یک دویلهایی در گوشه و کنار ایران بود، اول شاه اسماعیل صفوی این مملکت از هم گسیخته و تجزیه شده را دوباره جمع کرد، کرد ایران. خب حالا که ایران از نو به وجود آمد، حالا احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به اداره دارد دیگه. تو همین انقلاب، خیلی خوب، شما شاه را ساقط کردید، جم نظام سلطنت 2500 ساله را ساقط کردید. خب بعد از این جمهوری اسلامی خلق شد، بعد دیگه باید برین بخوابین؟ خب تازه این جمهوری که خلق شد احتیاج به چی داره؟ تدبیر داره، اداره داره. اداره عالم هستی اونم به این گستردگی. خب ادارش از خلقش اگه نگیم مهمتر است، چی؟ کمتر نیست. خود ادارش از خلقش. ببینید شما، بله تو کار پول که نیستی، ولی اگه تو کار پول بودی، یه پول در آوردنه، یه کسب ماله. خیلی خوب، تو رفتی پول در آوردی، مال کسب کردی تا اینجا، ثم چیه؟ این مالو باید اداره کنی. مالو که نمیشد به امان خدا ولش کنی بری بگیری بخوابی، میشد؟ نمیشد که. از این آقای سعادت بپرس، زن میگیری. خب حالا که زن گرفتی، همین زنو بگیری بری بخوابی، خب به چاه همسایه میان؟ زن که گرفتی بعد گرفتن اداره دارد، باید این زنو اداره کنی، همه چیشا، بالا پایین، همه جا را باید اداره کنی. اداره کردن یه زن کمتر از گرفتن اون زن زحمت ندارن. خدا آفرینش کرد. خیلی خوب، الان مشرکین قریش میگن خدا که آفرینش کرده، ربوبیت عالم هستی را، چون خالقیت خدا را قبول دارن مشرکین قریش، میگن خداست که آفرینش کرده، ربوبیتش را قبول ندارن، میگن ربوبیت را تفویض کرده به کیا؟ به این بوتا. هر بوتی رب و نوع یک کاره، یکی مال بارونه، یکی مال جنگه، یکی مال صلحه، یکی مال زیباییست، یکی مال قحطیست و برید جلو. آیا چنینه؟ خدا خلقت کرده و بعد تدبیر عالم هستی رو داده به دیگران؟ به شدت در آیات قرآن این نفی میشه که همون کسی که خالق است و اون نیست جز ذات حق، همون تدبیر امور عالم هستی هم به یدش است. ذره از تدبیر امورش و ذات اقدس اله به احدی واگذار نکرده است. تمام شد. پس این معنای ثم استوى على العرش، خلقت رو انجام داد، بعد خلقت هم اداره عالم هستی را به ید پرقدرت با کفایت خودش گرفت، خودش داره تمام هستی را اداره می کنه. این تا اینجا استوا، بله کنایه است. اینجا ببینید نه عرشی وجود دارد نه جلوس بر عرشی، خب کنایه است، یعنی عالم هستی را او دارد چه می کند؟ اداره می کند. شما اگه یه جنگی باشه، یه ارتشی در حال جنگ باشه، میگد چی؟ میگد قرفه چه داریم؟ اتاق فرماندهی، اتاق جنگ. از اون اتاق جنگ و اتاق فرماندهی اون ارتش، اون جنگ خودش چه میشه؟ اداره میکند. خب این عرش شما چنین فرض کنید به معنا اتاق، اتاقی نیست و مکانی هم نیست، به فرض داریم میگیم اینا دیگه از زیق فم رکیه است، دقت میکنید؟ یعنی از ناچاری داریم اینجور حرف میزنیم، ولی مطلب این نیست، به این که عالم هستی را خداوند از اینجا اداره میکند. از اینجا که میگیم جایی نیست، چون خدا که جا ندارد، که مکان که ندارد، که لا مکان است، خدا فوق زمان و مکانه. نه دو تا مطلب، یه خلقته اشتباه، یه تدبیر. لذا میگه چه؟ ان ربکم الله الذي خلق، رب شما کیه؟ او خدایی است که خلق السماوات والارض. ثم للترتيب، بعد خلق استوى على العرش، تدبیر عالم هست. ببینید نه هیچی ندارد، یعنی مراحل. خب
جوابی ندارید؟
نه
خیلی.
اصل مطلب رو شما پذیرفتید که یه خلقت است، ثم تدبیر. مادامی که خلقت نباشد چی رو میخوایی تدبیر کنی؟ اول باید مملکتی باشد تا بعد شما یه حکومتی، یه دولتی رو بگذارید تدبیر امور چی را بکنه؟ این مملکت رو بکنه. اگر مملکت نداشته باشید چی رو میخوایی تدبیر کنی؟ اگه زن نداشته باشی، چرا؟ تراخی اینجا نه تراخی زمانی است، تراخی رتبی است. علت و معلول با هم چی؟ آفرین، همزمانن. اما اول علت است ثم معلول. اینجا تراخی تراخی رتبی است لا تراخی زمانی. لذا من اینجا نوشتم تو آیه 54 ثم ترتیب، نه به خاطر چی تراخی زمانی، نه ترتیب است. یکی اول خلقته، بعد خلقت تدبیر عالم هستی است. آیه رو بریم، این تا اون جایی که تو آیه 54 داشتیم. بعد میفرماید یدبر الامر. الامر الف لامش الف لام جنسه، یعنی تمام آن چه که امر در این عالم هستی است، تدبیر امور این امر بر عهده کیست؟ بر عهده همون خالقی است که همه را آفرینش کرده و الانم استواء بر کرسی تدبیر عالم پیدا کرده و دارد عالم را اداره می کند و تدبیر می کند بدون استعانه به هیچ معین و یاوری. من و شما یه کار که بخوام بگیریم انجام بدیم، از 10 نفر از 100 نفر چه میگیریم؟ کمک میگیریم، چون خودمون به تنهایی نمیتوانیم اون کار را انجام بدیم. آیا ذات اقدس اله از کسی کمک گرفته؟ استمداد یاری کرده است؟ میگه نه، یدبر الامر، خودش به تنهایی دارد تدبیر میکند، از هیچ کس یاری نگرفته. یدبر الامر را حال بگیرید از اسم چی؟ از اسم جلاله ای که داشتید، ان ربکم اللهی، که حال این الله این است که یدبر الامر. الف لام امرم گفتیم الف لام جنس. تدبیرم یعنی چی؟ یعنی تنزیل امور در مراتبش. خب یعنی همه امور را به احسن وجه اداره کردن و همه چیز به سرانجام صحیح و درستش برسه. خب احسنت، یه روز نیست، 2 روز نیست، یدبر الامر، از اون خلقت دارد تدبیر می کند تا انتهای آفرینش، اگر آفرینش را انتهایی داشته باشد. ما من شفیعن، آیا کسی هست این وسط شفاعت کند، بتواند تدبیر الهی را یه چیزیش را پس و پیش بکند؟ می فرماید ما من شفیعن، ما مای نافیه، من حرف جر زائد برا تأکید نفیه، یعنی انتفا می کند این وصف شفاعت را. خب این وصف را از جمیع افراد جنس مدخولش چه می کند؟ نفی می کند. ما من شفیعن، هیچ کس نیست که در درگاه الهی مقام شفاعت را داشته باشد، بتواند یه چیزی در عالم خلقت رو یا کم کند یا زیاد کند یا تدبیر عالم هستی را او شفیع باشد، به او واگذار شده باشد که تدبیر بکند. پس این ما من شفیعن رد قصه ربوبیت کیاس بت‌ها. بت‌ها را میگفتن ها اولای شفعاءنا عند الله. میگه ما من شفیع، هیچ کس در رتبه و مقام شفاعت نیست که بل استقلال و بدون اذن الهی بتواند چه کند؟ شفاعت کند. و این گفتیم رد بر مشرکین قریش، استثناء میکند الا من بعد اذنهی. بله شفاعت ثابت است برای کی؟ اهلش، اونایی که خود خدا رخصت داده است. در چی؟ در این که اینا مقام چه داشته باشه؟ شفاعت داشته باشه. پس ببینید، ما من شفیع، مای نافیه، و الا میشد ادات چی؟ حصر. پس شفاعتی فی الجمله در این عالم هستی جاریست و وجود دارد، لکن این شفاعت الا من بعد اذنهی. اینجور نیست که شفیع بالاستقلال باشد، بعد اذن الهی. یعنی کسی جسارت و جرأت مداخله در امور الهیه را ندارد الا این که از طرف خود خدا معزون در این شفاعت باشد. یعنی اینجور نیست که شفیع از ابتدا پا میگذارد وسط و میخواد شفاعت کنه، نه، باید قبلا مجوز چه داشته باشد؟ شفاعت. مجوز شفاعت از ناحیه ذات اقدس اله به او عنایت شده باشد، اون وقت در اون محدوده‌ای که مجوز شفاعت دارد میتواند چه کند؟ میتواند شفاعت کند. و بله، بفرمایید، درخواستهایی از جانب ذات اقدس اله داشته باشد. پس شفاعت را این آیه فی الجمله چه می کند؟ اثبات می کند. فی الجمله در این عالم هستی شفاعتی هست، ولی نه بت‌ها، بلکه اونایی که الا من بعد اذنهی، اونایی که ذات اقدس اله به اونا مجوزه شفاعت داده است و در اون دایره خاصی که بهشون مجوز داده. دقت میکنی؟ خب فرض بفرمایید شما میگید شهدا مقام شفاعت دارن، بفرمایید علما مقام شفاعت دارن. خب این مقامای شفاعت با هم تفاوت داره، هم کمش، هم چی؟ هم کیفش. تا اونجایی که میرسید برای مقام شفاعت برای اولیاء الله، برای حجج الهیه، برسید به اونجایی که به شفیعه روز جزا، سیدت و نساء العالمین، اینا همش یه جور نیست، یه سبک و سیاق نیست. کمش و کیفش با هم چیه؟ متفاوته. خب تا برسد به مقام شفاعت شخص ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کمن و کیفن میتواند که با هم تفاوت داشته باشد و داره. یعنی مجوز هر کدامشون یه چیزه. شفاعتی یختصو به اهل الكبائر من امتی، یه شفاعت مال اهل کبائر، یعنی حتی اینقدر این دایره شفاعت و مجوزش و اذنش چیه؟ بله، اذن محکمه، دایره وسیعه، که حتی میتواند اهل گناهان کبیره را هم شفاعت کند. بله. نه، کمک در تدبیر. چه می گفتن بت‌ها را؟ می گفتن این بت‌ها شفعاء اونا عند الله، و دیگه تدبیر عالم هستی به اینا واگذار شده. خب یعنی شفاعت در عوالم وجوده. شفاعت اختصاص به این عالم نداره. میخونه خلقت فقط مال این عالمه یا مال همه عوالم وجوده؟ تدبیر فقط مال این عالمه یا مال همه عوالم وجوده؟ خب شفاعت هم همین گونه است، اختصاص به این عالم نداره. شفاعت همون جور که در این عالم جاری میشه، در بقیه عوالم وجودم شفاعت جاری میشه. لکن یه کسانی را به اشتباه شفیع میدانند، خدا شفاعت اون شفعای خود خوانده را نفی میکنه، میگه اینا مقام شفاعت ندارن. ما من شفیع، خب ما من شفیع، در چرا اینا توش میذاری؟ اینی ندارد عوالم وجود. اینا از کجا آوردی؟ خلاص، آسمان و زمین یعنی چی؟ یعنی عوالم وجود. فقط این عالم نیست، عوالم وجود. خب اونی که مقام میگه، مقام شفاعت نسبت به تدبیر عالم هستی رو کسی ندارد، مگر اونی که خدا به او اذن و رخصت شفاعت داده باشد. یعنی قبل از این که او بر کرسی شفاعت شفیع بنشیند، از طرف خداوند به او چه داده شده؟ مجوز شفاعت، اذنش، رخصت شفاعت داده شده. به بوتا میگه چنین رخصتی داده نشده، ولی به دیگران ممکنه داده شده باشد، که مصداق اتم اکمل چی؟ اعلی مراتب شفاعت را حجج الهیه علیهم السلام دارند. ملائکه کارگزاران حکومت، حکومت الهی، همین کارگر تو عالم هستی کار میکنه، دستورات الهی رو انجام میدن، بدون این که بتوانن چی؟ هیچ گونه تخلفی انجام بدهن. اونا مأمور به امر الهی هستن، کارگزاران عالم چه هستن؟ هستی هستن. میگه برن این کار رو بکنن، لکن او اختیاری ندارد در انجام دادن یا ندادنش، او باید انجام بده. مثل داستان، بله تو روایت دارد، قبض روح کی بود؟ بله یونس بود، یکی از انبیاء الهیست. حالا تو ذهنم شاید یونس باشه، که صبح از در خانه آمد بیرون، یهو برخورد کرد به عزرائیل، دید از تو روایت داره اینا، دید عزرائیل، نه موسی نیست، دید عزرائیل چپ چپ بهش نگاه کرد، ترسید، ترسید، گفت امرو عزرائیل به من چپ چپ نگاه کرد، نکند یه قصدی داشته باشه. اومد دعا کرد، خدایا امروز منو ببر در آسمان شیشم. گفت ادریس، آره، گفت میرم تو آسمان شیشم که اگه قصد سوئی هم داشته باشد پیدام نکند. خب خدا هم دعاشو مستجاب کرد، بردش تو آسمان ششم. همچی که رسید تو آسمان ششم، دید جناب عزرائیل، گفت سلام علیکم. گفت دکی مردی که ما از دست تو فرار کردیم آمدیم اینجا، تو اومدی اینجا میگی سلام؟ گفت دبل، منم تعجبم از این بود که خدا به من امرو دستور داده بود تو را قبض روحت کنم تو آسمان ششم، بعد صبح که از در خانه رد شدم دیدم تو از در خانه رو زمین آمدی بیرون، من تعجب از این کردم، خدا به من گفته برو آسمان ششم اینو قبض روح کن، تو رو زمینی، این دستور خدا که با هم نمیخوند که برو ادریس را در آسمان ششم قبض روحش کن و تو رو زمینی، اینا با هم جمع نمیشد. من تعجب کردم که تو چجوری رو زمینی، ولی دستور خدا رو اطاعت کردم، آمدم تو آسمان ششم، دیدم تو هم تو آسمان ششمی و من الان مأمور چیم؟ قبض روح تو هستم. داستان اینه، فرشتگان الهی تخلف ناپذیرند. اونی که در آمد و به یه عده‌ای از مریدا گفت عزرائیل آمده بود مرا قبض روح کند و من رخصت به عزرائیل ندادم و عزرائیل برگشت و چی؟ رفت، چون من اذنش ندادم. اون مخاطبین خودش را چه فرض کرده است؟ دقیقا این است که آقای احمدی شما میگید، مخاطب خودش را درازگوش فرض کرده است که هیچ نمیفهمد و اینا را بر زبان جاری میکنند. بله، و عجیب این است که او درازگوشان هم چی؟ قبول میکنن، میپذیرن این حرفا را. حواستون هست؟ بله آقای روزاتی؟
فرض نکرده، حرفا بودن.
درازگوش بودن؟ بله. بعد بفرمایید که میگه ذالکم الله ربکم.
البته موزارا میگن که از خواهد قبل اجازه نورد بعد روی قبل خواهد و حالت برزنه شد دیر گفت اینجا با خواهم دیر از وقت اجازه نمیگه قبل رو بشیم بعد رو حالت دانه بودیم.
بله، میگن تو اونجا به عزرائیل هرچه میخواست قبض روح کند میگفت برو به خدا بگو که کی تالا مثلا از کجا میخوایی منو قبض روح کنی؟ میگفت از پاد، از دستت، از زبانت، یه بهانه ای میورد. آخر عزرائیل اومد بهش گفت یه قبض میخوام بکنیم برای یه نفر، موسی میکنی؟ موسی گفت خیلی خوب میکنی. قبر رو که کن گفت موسی برو خودت توش ببین اندازه است یا نه. موسی خوابید تو قبر ببیند اندازه است یا نه، دیگه عزرائیل کار را همونجا تمام کرد، جان موسی را گرفت. ذالکم اسم اشاره، اشاره. بله، حالا دیگه چی بهش نشون داد، شما وقت بودی ما نبودی. ذالکم الله اسم اشاره به چی؟ میگه این موصوفی که به این صفات برات گفتم که خالق عالم هستی است، تدبیر کننده عالم هستی است، اجازه شفاعت نمیداد به احدی مگه اونایی که بخواد. خب این موصوف به این صفات الله ربکم، ذات اقدس الهی است که جامع جمیع صفات کمال است و جلال است و رب شما. ببینید اول آیه اینو گفت ان ربکم الله، بعد این الله رو توصیف به صفاتی کرد، خالقیت، ربوبیت و اعطا کننده مقام شفاعت به هر کسی که خودش بخواهد. بعد از این دوباره میگه همین موصوف به این صفات ذالکم الله ربکم، حالا که رب شما این است، فا تفریع بر این که الله خودش رب است، حالا که این الله مقام ربوبیت دارد، فعبدوه، فا فای تفریع. پس کیا باید عبادت کنیم؟ آیا باید عبادت بت‌ها رو بکنیم؟ آیا باید عبادت زید عمرو بکنید؟ فعبدوه، عبادت اختصاص دارد به ذات اقدس اله. عبادت اینجا یعنی پرستش، پرستش، معبودیت، مخصوص خداست، فعبدو هو، او را عبادت کنید. به غیر او کسی استحقاق عبودیت ندارد. چرا؟ چون به غیر او کسی این اوصاف را ندارد. پس فعبدوه وحده لأنه لا اله ولا رب لكم سواه، جز اله و ربی برای شما جز ذات اقدس اله نیست و هیچ کس این صفات را دارا نیست جز او. افلا تذکرون، همزه استفهام چیست؟ انکاریست، استفهام توبیخیست، توبیخ میکند، انکار میکند. افلا، آیا شما چه نشدید؟ فا اینجا زائد است، فای دوم، فا زائده تزیینیست. میتوانیدم البته تفریع بگیرید، فای تفریعیش هم بگیرید میشد، تفریع بر معنای الوهیت و خلقت و تدبیر، هر دوتا میشد. باشه، خب همون تفریع قسمی نتیجه است دیگه، وقتی که تفریع باشد یه قسم نتیجه. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ آیا ببینید، تذکر یعنی تأمل، یعنی تفکر. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ آیا متفکر نمیشید؟ آیا دقت و تأمل نمی کنید؟ آیا پند و اندرز نمی گیرید؟ آیا معتبر نمی شوید؟ عبرت بگیرید؟ یعنی باید دیگه بفهمید مطلب که غیر خدا را جای خدا قرار ندهید. الان غیر خدا را چه قرار میده؟ جای خدا قرار میده. الان که من و شما اینجا نشسته ای، غیر خدا را هر کسی، یکی ها مسیحی ها کیا عیسی را جای خدا میگذارن، میگن بله بفرمایید که عیسی مسیح خداست، بله بت پرستا هنوز در عالم هستند، بت جای خدا قرار میدهند، تا بیایید اون کسانی که دیگه بله حیوانات رو جای خدا قرار میدهند. و افلا تذکرون، هنوز متوجه و متذکر نشده اند که هیچ کس را جای خدا نمیتوان قرار داد. سه تا روایت تو تفسیر عیاشیست، من نوشتم ولی اقرار میکنم خدمت شما که نفهمیدم، نوشتم ولی نفهمیدم این سه تا روایت چی میخواد بگه. اگر رفقا فهمیدن بیان برای من توضیح بدن، ولی به خاطر اینکه کتاب از این روایت خالی نباشد، لعل آیندگان معنیشو فهمیدن. من معنای این سه تا روایت حدیث 6 و 7 و 8 جلد 2 تفسیر عیاشی صفحه 274، ما که نفهمیدیم این سه تا روایت چه میخواد بگد. و علمه عند اهلش. و صلی الله علی محمد و آله.